استفاده از ترکیبات دارای درصد بالای عنصر روی میتواند به بهبود جوان زنی، استقرار مناسب گیاهچه و رشد و توسعه ریشه کمک کند. عنصر روی در صورتی که با اسید آمین همراه باشد بهترین گزینه برای بذرمال گندم و جو است. مورد دوم، مصرف کودهای میکروبی یا کودهای حاوی باکتری. کودهای میکروبی را میتوان قبل از کاشت گندم و جو به صورت اسپری روی سطح خاک یا همراه آب در اولین آبیاری مصرف کرد. در روش اسپری روی سطح خاک محلول کودی به صورت کاملا یک نواخت به خاک اضافه میشود که نسبت به سایر روش ها ارجحیت دارد. در مزارع دارای سیستم آبیاری قطره‌ای، کودهای میکروبی را میتوان همراه با اولین آبیاری پس از کاشت گندم و جو و یا همراه آبیاری پس از سبز شدن مزرعه مصرف کرد. مورد سوم، مصرف کود فسفر. اولین عنصر مورد نیاز برای جذب توسط ریشه فسفر است. فسفر قبل از کاشت گندم و جو با مصرف کودهای جامد دیرحل یا آهسته رهش مانند سوپرفوسفات تریپ و یا استفاده از کود میکروبی تأمین کننده فسفر برای ریشه فراهم می شود. اگرچه مصرف کود فسفر قبل از کاشت عمل کرد گندم و جو را افزایش می دهد، اما باید توجه داشت که مصرف زیاد کود فسفر باعث کاهش فعالیت میکروارگانیسم‌های خاک شده و حتی اثرات منفی به دنبال خواهد داشت.
مورد چهارم، مصرف کود پتاسیم.
عنصر پتاسیم در نقل و انتقالات مواد غذایی درون گیاه نقش مهمی دارد. این نقل و انتقالات از زمان جوان زنی شروع شده و تا رسیدگی کامل گندم و جو ادامه دارد. پتاسیم قبل از کاشت گندم و جو با مصرف کودهای جامد دیرحل مثل سولفات پتاسیم گرانول و یا با استفاده از کود میکروبی تأمین کننده پتاسیم در اختیار گیاه قرار می گیرد.
مورد پنجم، مصرف کودهای گوگردی.
مصرف کودهای گوگردی قبل از کاشت گندم و جو علاوه بر تأمین نیاز غذایی گیاه به احیاء خاک نیز کمک می کند. برای تأمین گوگرد بهتر است از کودهای گوگردی با خلوص 90 تا 99 درصد استفاده کرد. در صورت مصرف گوگرد خالص حتما باید باکتری های اکسید کننده گوگرد نیز مصرف شوند، زیرا گوگرد غیر قابل حل در آب است و این باکتری ها با حلالیت گوگرد باعث جذب آن توسط ریشه می شوند. آیا باید کود اوره را قبل از کاشت مصرف کرد؟ کود اوره با آبشویی زیاد و تبدیل شدن به گاز به سرعت از دسترس ریشه خارج می شود. از طرفی تا زمانی که گیاه سبز نشود ریشه جذب مؤثری نداشته و نمی تواند عناصر را به خوبی جذب کند. لذا پیشنهاد می شود کود اوره در مراحل رویشی گیاه به صورت تقسیطی و در چند مرحله مختلف استفاده شود. برای دستیابی به عملکرد مطلوب باید عناصر غذایی در زمان مناسب، مقدار مناسب و از منبع درست کودی تأمین شوند.
برنامه رو ادامه میدیم با همراهی آقای مهندس محمد رضا امیری، مدیر امور زراعت استان تهران. آقای مهندس، این تریتیکاله با قصیل، یعنی محصولی که در مرحله علوفه درو می شد و قبل از رسیدن کامل مورد استفاده قرار می گرفت، چه تفاوت‌هایی داره؟ آیا با هم همخوانی دارن، در یک راستا هستند یا خیر؟
خدمت شما عرض کنم، تریتیکاله چون رشد رویشی یا حالا اصطلاح علمیش بیوماس،
بله،
قابل توجهی داره، بنابراین علوفه زیادی تولید میکنه، به عنوان یک گیاه قصیل خیلی خوب
محسوب میشه.
بله، رایج شده و در کشت قصیل از اون استفاده میشه. در کنار این، حالا گاهن نخود علوفه‌ای یا ماش، اینها از خانواده های گیاهان لگومینوز کاشته میشه و ترکیب خیلی مناسبی رو ایجاد میکنه. گاهن میزان تولیدی هم که میده، حتی ما داشتیم تا اعداد 60 تن هم در هکتار داشتیم، 55 60 تن رو هم که اعداد خیلی قابل توجهی هستن.
بله.
و میتونن در تأمین علوفه ما خیلی مورد توجه قرار بگیرن. اما دانه گیاه تریتیکاله چیزی هست که حالا شبیه به گندم یه خورده حالا با تفاوت‌هایی، ولی دانه‌ای هستش که از نظر پروتئین هم از گندم و هم از جو خیلی غنی‌تره. خصوصیات دیگه‌ای که داره این که میزان تولیدش در هکتار خیلی بیشتر از گندم و جو هست.
بله.
گاهن حتی تا 1.5 برابر میتونه محصول به ما بده، دانه بده، دانه‌ای با پروتئین بالاتر که در تغذیه دام میتونه مورد استفاده قرار بگیره، مخصوصا در تأمین نیاز گاوهای پرواری ما که برای تأمین گوشت استفاده میشن.
بله.
این محصول اگر به میزان مناسب در جیره غذایشون قرار بگیره تأثیر خیلی خوبی رو در رشد اونها داره و همچنین در رشد گوسفند. ولی این یه محصولی هست که معمولا دامدارای ما به تنهایی استفاده نمی کنن. یعنی در جیره غذایشون در کنار اون جیره های دیگه قرار میدن، برای که حالا ممکنه اون جنبه های گوارشیش و اینها مشکلی ایجاد کنه که از این جهت برای که مسئله پیش نیاد باید با اون متخصصین تغذیه امور دام تو این قضیه مشورت بشه و نظر اونها اعمال بشه.
بسیار خوب. ما درباره تریتیکاله داریم این هفته با شما صحبت میکنیم در برنامه از مزرعه تا سفره و ازتون دعوت میکنیم تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. یه بخش دیگر رو به اتفاق بشنویم. لقمه خبر.
لقمه خبر و همچنان خبرهایی در حوزه کشاورزی و دامپروری و همینطور تولید محصولات باغی و زراعی. سرانه تولید محصولات کشاورزی در ایران 300 کیلوگرم بیشتر از متوسط دنیاست. معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که به دنبال آن هستیم که عوامل خسارت‌زا در تولید غذا را از بین ببریم گفت در صورتی که اقدامات مراقبتی برای حفظ غذا نباشه 40% از محصولات کشاورزی از بین خواهد رفت. با تولید 125 میلیون تن محصول کشاورزی در سال، سرانه تولید هر بهره بردار 30 تن و سهم هر مصرف کننده 1500 کیلوگرم در ساله که از متوسط جهانی 300 کیلوگرم بالاتره. تولیدات کشاورزی در 30 سال گذشته از 60 میلیون به 130 میلیون تن رسیده و اکنون بر اساس دستور وزیر جهاد کشاورزی در کنار تأمین امنیت غذایی به سلامت غذا نیز توجه بیشتری میشه. مصرف آب در بخش کشاورزی باید 50% کاهش پیدا بکنه. معاون حوزه آبریز فلات مرکزی شرکت مدیریت منابع آب گفت رقم مطلوب اختصاص آب بخش کشاورزی 45 میلیارد متر مکعب بوده و اختصاص آب به این میزان میتونه در برداشت و تأمین آب پایداری ایجاد کنه و بایستی مصرف آب در بخش کشاورزی به میزان 50% کاهش پیدا بکنه. از میانگین 100 میلیارد متر مکعب مصرف سالانه 8 میلیارد متر مکعب مربوط به مصرف آب شرب، 2 میلیارد متر مکعب مربوط به آب صنعت و بقیه مربوط به کشاورزیه. البته کشاورزی به معنای عام اعم از دامداری، پرورش ماهی و دیگر موارد. این 100 میلیارد متر مکعب میانگینه، ممکنه سالی پربارش باشه و ما بیش از 100 میلیارد متر مکعب آب تحویل بدیم یا کم بارش باشه و تحویل آب به 70 میلیارد متر مکعب برسه. وضع عوارض بر محصولات جالیزی چقدر به اصلاح الگوی کشت کمک میکنه؟ عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اقدام وزارت جهاد کشاورزی در وضع عوارض بر محصولات جاریزی رو موجب از بین رفتن بخشی از درآمدهای ارزی کشور عنوان کرد. اگر هدف وزارت جهاد کشاورزی محدود کردن صادرات این محصول، بر اساس قانون باید از 6 ماه قبل وزارت جهاد این مسئله را اعلام می‌کرد، نه اینکه به یک باره این اقدام را انجام بده. این محصولات جالیزی 1.3 میلیارد دلار از آوری برای کشور دارند و از حدود 28 میلیون تن تولید این محصولات ما فقط 3 میلیون تن را صادر و 25 میلیون تن دیگه برای مصرف داخل کشور. اگه میخوایم به سمت تولید محصولات اساسی بریم، باید بهره‌وری رو در سایر محصولات افزایش بدیم. فاصله عملکردی ما در کشت محصولات کشاورزی خیلی زیاده و دچار خلأ عملکرد هستیم. از سوی دیگر باید محصولات جالیزی و سبزی و سیفی رو در گلخانه ها کشت بکنیم تا با کشت گلخانه‌ای هم عملکرد رو بالا ببریم و هم صادرات رو افزایش بدیم. سالانه نیازمند 9 میلیون هکتار آبخیزداری هستیم. مدیر کل آبخیزداری کشور گفت وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرده سالانه 9 میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در کشور انجام میشه، اما تأمین اعتبار در نظر گرفته شده برای 1 میلیون هکتار به کندی صورت میگیره. ممنون از همراهیتون با بخش لقمه خبر. اینجا برنامه از مزرعه تا سفره از گروه تغذیه رادیو سلامت. با ما همراه باشید با این برنامه.
خب شنیدن این بخش ها در وسط صحبت من با آقای مهندس محمد رضا امیری، مدیر امور زراعت استان تهران، خالی از لطف نیست. اما برگردیم سر گفتگوی اصلیمون و محصولی با عنوان تریتیکاله که محصولی است از ترکیب چاودار و گندم، یک محصول انسان ساخت. آقای مهندس امیری به ما بگید که این محصول آیا میتونه مقاومت خوبی هم در برابر سرما و گرما داشته باشه یا باعث صرفه‌جویی در مصرف آب بشه؟
بله، همینطور که شما فرمودید تریتیکاله از نظر مقاومتش به سرما و مقاومتش به شوری گیاه قوی هست، به خصوص در عرضی که حالا ایسیشون بالاست و جز عرضی شور محسوب میشن. این گیاه میتونه جایگزین خوبی باشه به جای گندم، مقاومتش خیلی بیشتر از گندم هست. نیاز آبیش در حد جو هست، ولی خب محصولی که تولید میکنه از نظر تولید دانه و تولید کلش یا همون کاه و اینها،
بله،
خیلی بیشتر از جو هست و خیلی میتونه در تامین نیاز دامها مؤثر و مفید باشه.
دامها با مصرف این محصول یعنی تریتیکاله آیا گوشت بهتر، شیر بهتر و رشد بهتری داشتند؟
بله قطعاً، چون این محصول پروتئین بالاتری داره.
بله.
آزمایش‌های مختلفی که صورت گرفته هم روی گوسفند هم روی گاو تقریباً همه‌شون مؤید این هستن که این محصول میتونه بهتر جوابگو باشه و در شرایطی که ما برای تأمین جو و گندم شرایط مناسب نباشه این میتونه جایگزین بشه.
بله.
و در بحث قصیل تقریبا یک گیاهی هستش که خیلی بهتر از اون بقیه جواب داده، که البته نسبتا جدید هست این گیاه، واریته‌های جدیدی رو مرکز تحقیقات ما معرفی کردن.
ارقام جدیدی، درسته؟
بله
بله،
ارقام جدیدی رو معرفی کردن، ولی خب هنوز باید روش کار تحقیقاتی بشه، کار اصلاحی بشه و نقاط ضعف و قوت این گیاه رو بیشتر روش کار بشه و شناسایی بشن و انشالله این به کشاورزای ما ترویج بشه، به خصوص در اصلاح نژادش و تولید ارقام جدید باید هنوز کار بشه، هم تو کشور ما هم تو ارقامی که تو بقیه کشورها رایج هستن.
بله.
اینها نیاز به کار تحقیقاتی و ترویجی قابل توجهی داره، برای که این هم در چرخه تولیدات گیاهی ما قرار بگیره.
بله.
ولی خب من قبلا هم عرض کردم خدمت شما، هر گیاهی پتانسیل ها و شرایط خاص خودشو داره و ما قرار نیست که یک گیاه رو کاملا حذف کنیم و یک گیاه دیگر رو جایگزین کنیم. ما باید با توجه به شرایطمون، با توجه به اقلیممون و با توجه به امکاناتمون یک گیاهی رو انتخاب کنیم که مناسب باشه و اون جنبه های کارشناسی و جنبه های ترویجی رو توی اون کاملا به کار ببندیم،
لحاظ بشه. بله
بله، بله که بهینه سازی بشه مصرف آب ما و تولید ما به یه عدد و رقم اقتصادی قابل قبولی برسه.
خیلی از شما متشکرم دوستان. یه بخش دیگر به اتفاق بشنویم، باز هم با شما همراهیم.
سفره‌گرد. ۲۸ ساله که به کار کشاورزی مشغوله.
من رضا بهرمانم، ده کمالوند سبزیکاری نده. سال 1371 شروع کردم.
خاک حاصلخیز منطقه خوش آب و هوای کمالوند خرم‌آباد موجب شده انواع سبزی‌های با کیفیت در این منطقه به عمل بیاد.
استان لرستان به خاطر شرط آب و هوایی و خاک حاصلخیزش مساعد کشت محصولات سبزی و سیفی می‌باشد. از نظر اطراف و از نظر آزمایشی که روی سبزی‌ها انجام دادیم، کمترین باقی مانده سم و نیترات رو دارن.
فصلی بودن کار کشاورزی موجب شد که آقای بیرانوند به همراه خانواده‌اش به فکر ایجاد یک کارگاه صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی بیفته.
این کارگاه گمینید شما تشریف دارید منش، یعنی در سال 96 با همکاری خانمم دیشه آماده کردیم و ساختیمش.
حالا این کشاورز با ایجاد این کارگاه علاوه بر محصول مزرعی خودش، محصولات دیگر کشاورزان رو در اشکال مختلف بازار عرضه میکنه.
امای کارگاهی که روانی ما در منش ادویجات خوم درست میکنم، میوه خشک نداریم، بسته‌بندی انجام میمون.
ایجاد صنایع تبدیلی برای کشاورزان از مزایای زیادی برخورداره.
صنایع تبدیلی باعث ایجاد شغل‌های جدید، افزایش درآمد و اقتصاد پایدار در محصولات کشاورزی میشه.
با ایجاد این کارگاه ها و حمایت از صنایع تبدیلی میشود علاوه بر اشتغال زایی از هدر رفت این محصولات جلوگیری کرد.
امنیت غذایی یکی از هدفهای مهم برنامه از مزرعه تا سفره است. ما هر هفته پنجشنبه ها ساعت 18:20 با دعوت از کارشناسان مختلف در حوزه دامپروری، شیلات و کشاورزی سعی می‌کنیم مراحل استفاده از یک محصول رو از مزرعه تا سر سفره شما برای شما شرح بدیم. این هفته راجع به محصولی با عنوان تریتیکاله داریم با تو صحبت میکنیم که محصولی انسان ساخته و از ترکیب چاودار و گندم درست میشه، اما مورد استفاده انسان ها نیست، مورد استفاده علوفه دامی هست. آقای مهندس امیری، یکی از نکات خیلی مهم در مورد تریتیکاله اینه که آیا نیاز به سطح کشت خاصی با کیفیت خاصی و میزان آب خاصی داره؟ چون به هر حال میزان اراضی کشت با کیفیت یک محصول در تولید اون محصول در واحد سطح میتونه بسیار پر اهمیت باشه.
خدمت شما عرض کنم که تریتیکال به صورت نان هم مرسوم شده تو بعضی از کشورها، در بسیاری از نقاط دنیا به عنوان یک غله مورد استفاده انسان هم
بله
مورد استفاده قرار گرفته و رایج شده، که حالا عرض کردم خدمت شما اینها هنوز نیاز به بررسی و تحقیق بیشتری دارن تو این قضیه.
بله.
ولی در کل گیاهی هست که هم به شرایط زمین و اقلیمی
بله
مقاوم هست، به سرما مقاوم هست، به شوری مقاوم هست و نیاز آبیش هم تقریبا در حد جو هست، یعنی از گندم کمتره، بنابراین میتونه تو خیلی از نقاط کشور ما رایج بشه. در یکی دو سال اخیر هم ما شاهد رشد قابل توجه این گیاه بودیم
بله
در بیشتر استانها، من جمله استان تهران، مخصوصا در کشت غسیل که این گیاه داره جایگاه خودش رو پیدا میکنه و وزارتخونه ما هم در صورت در دستور کار قرار داده در تأمین نیازهای این گیاه و در اون بررسی ها و کارهای تحقیقاتی و ترویجی لازم برای این گیاه که
بله
انشالله در بهینه سازی تولیدات ما مفید و مؤثر باشه.
انشالله. شما به مسئله مقاومت بالای این محصول اشاره کردید. وقتی که این محصول مقاومت بالایی داره، پس در اکثر نقاط کشور ما قابل کشت هست، چه نقاط سردسیر کشور چه نقاط گرمسیر کشور، درسته؟
بله.
پس سطح زیر کشت این محصول میتونه بالا باشه.
میتونه، عرض کردم خدمت شما در یکی دو سال اخیر که حالا یه مقدار تعویض شده سطحش توسعه پیدا کرده و ما پیشبینیمون این هستش که در چند سال آینده
بله
این سطح بیشتر توسعه پیدا کنه، فلذا در تأمین مثلا تأمین بذر این گیاه
بله
ما یه سری رایزنی هایی رو کردیم در استان با تولید کننده هایی که این گیاه رو کش کرده بودن، ازشون خواستیم که برای تأمین بذر بقیه تولید کننده ها کمک کنن
بله
که این عزیزان هم این خواسته ما رو بهش
جامعه عمل
کردن
بله بله
و الحمدلله ما از این نظر الان شرایطمون شرایط خوبی هست،
خدا رو شکر. میزان شناخت کشاورزان با این محصول چگونه است آقای مهندس؟
ببینید این گیاه، عرض کردم چندین سال قبل روش کار شد و خوبم ترویج شد، ولی خب نمیدونم چه شرایطی پیش اومد که مسئولین امر در اون زمان این فعالیت رو ادامه ندادن، متوقف شد دیگه، توصیه ندادن
بله.
ولی همون موقع هم که این گیاه مطرح شد استقبال خوبی شد، ولی خب بعد دیگه راکت مون. اما الان الحمدلله دوباره حرکت صورت گرفته و حالا پیشرفت خوبی هم داشته، انشالله که
بله
به خصوص دامدارهای ما تو این قضیه لازم هستش که آشنا بشن با این گیاه برای برآوردن نیاز دامهاشون و ضمن این که حالا میتونه تو توسعه دامداریاشون مؤثر باشه در افزایش بهره‌وری و سرعت رشد دامهاشون هم خیلی میتونه مؤثر باشه. اما من عرضم این هستش که همه این مسائل باید حساب شده عمل بشه و مخصوصا این همکارای ما و محققین تغذیه دامی تو این قضیه ورود کنن بررسی کنن که تو جیره غذایی توصیه‌های لازم صورت بگیره.
بله.
و ما خدا نکرده شاهد مشکلاتی
نباشیم. خیلی از شما ممنونم جناب آقای مهندس امیری که این هفته دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه از مزرعه تا سفره توضیحات کامل و جامعی راجع به تریتیکال، محصولی که انسان ساخت هست و حاصل ترکیب چاودار و گندمه، به ما گفتید. ما سعی میکنیم هر هفته به موضوعات مختلف بپردازیم و با دعوت از کارشناسان در حوزه دامپروری، شیلات و کشاورزی به شما بگیم که محصولی که سر سفره شما در سر میز صبحانه، نهار و شام قرار میگیره چه مراحلی رو طی میکنه. آقای امیری با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از لطف شما. ما هم خداحافظی میکنیم با شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
متشکرم.
امیدوارم که عرایض ما مورد توجه و استفادهشون قرار بگیره.
محبت دارین. متشکرم. خب در این برنامه تهیه کننده فاطمه بی تقصیر و صدا بردار ستاره حمیدی بودند. تا هفته آینده خدا نگهدار.